آرام دلهای بیقرارمون. جستو چه جوییم و جستو کرا خوانیم، که همه تویی و جستو همه هیچ. خداوندا لحظه های من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راه من تنها مگذار، که لحظه بی تو ویرانی دنیاست. خدایا من چیزی نمی بینم، آینده پنهان است، ولی آسودم چون تو را می بینم و تو همه چیز را. قبول بشه طاعتها و عبادتهای شما عزیزان به درگاه ایزد منان. من به همکارانم رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. ساعت 12:02 است و اینجا باغ فردوس شبکه رادیویی تهران. در بخش از رادیو تهران بپرسیم این برنامه قرار شد راجع به انواع و اقسام نماز صحبت کنیم. ارتباط تلفنی برقرار خواهیم کرد با حجت الاسلام دکتر اسماعیل کاظمی، امام جمعه محترم پرند. مسائل شرعی و احکام شرعی خودتون رو میتونید بیان بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094. امروز راجع به انواع و اقسام نماز صحبت میکنیم. آقای کاظمی سلام بر شما.
سلام جناب آقای بارانی، وقت شما بخیر. خدمت عزیزی، همکاران محترم، همه شنوندگان عزیز، از ادب و احترام آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم.
ارادتمندم، برای شما ان شاء الله قبول باشه. جناب آقای دکتر کاظمی، قبل از اینکه درباره انواع و اقسام نماز صحبت بفرمایید، عزیز بزرگواری از شنوندگان خوب و همیشه همراه ما گفتن که من نمازم رو نخوندم تا به الان، یا بالاخره حالا کم و بیش میخوندم، الان میخوام شروع کنم. اون نمازهایی که قبل تر نخوندم رو چه کار باید بکنم؟ چگونه باید قضاش رو به جا بیارم؟
کسی که تا به حال از سن تکلیفش تا به هر سالی که ازش گذشته اعمالش رو انجام نداده باشد، یه محاسبه زمینی انجام میده و بنا رو بر کف میذاره و در واقع شروع میکنه اعمالش رو انجام میده. اگر دست و پا شکسته میخونده، نمیدونه دقیقا چه تایم های رو نماز خونده، چه وقت هایی رو نخونده، اینگونه محاسبه میکنه. اما اونه که میدونه مثلا 20 سالشه، از سن تکلیفش تا حالا نخونده، محاسبه میکنه حالا بر اساس سنی که از تکلیف ازش گذشته نمازهای خودش رو به ترتیب شروع میکنه به خواندن. فقط باید در قضای نماز که داره به جا میاره، فقط باید مراقب آقایون در قرائت حمد و سوره‌شون در نمازهای صبح و مغرب و عشاء ملاحظه رو هم داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. و میفرمایید راجع به انواع و اقسام نماز.
نمازها از کنم محضر از سالی و همه شنوندگان عزیز ما، نمازهای واجب که بخشش نمازهای یومیه هستن که مشخص نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاست.
بله.
بخشی از نمازها که به صورت جماعت خوندنش میشه نمازهای عیدین.
بله.
نماز عید فطر، نماز عید قربانه که اینها باید، نماز آیات، اینها دسته دوم. دسته سوم از نمازها نمازهای مستحبی است که شامل یک بخشیش مثل نمازهای نافله است. نماز نافله صبح، نافله ظهر، نافله عصر، نافله مغرب و نافله عشاء که هر کدومش آداب خاص و شرایط خاص خودشو داره، و نماز نافله شب.
بله.
که این در دسته مستحبات از عبادات و نمازها. بعد یه دسته دیگه نمازهای تحییت هست. معمولا عزیزان شنونده خوب و نازنین ما که به مسجد مقدس جمکران مشرف میشن، برای که از نمازی که اونجا به جا میارن اولین نماز، نماز تحییت مسجده.
بله.
ما به هر مکان مقدسی که تشرف پیدا میکنه در هر مسجدی، در هر جایی باشه، اولین نمازی که اونجا به جا میاریم نماز تحییته.
بله.
که این هم جزء دسته دیگری از نمازهاست در نمازهای مستحبی وجود داره
و کیفیتش هم مثل نماز صبح هست.
بله، نماز نافله شب فقط کیفیتش متفاوته که 5 تا دو رکعتیه، 4 تا دو رکعتی نافله شبه، 1 دو رکعتی نافله شبه، 1 رکعتی آخره که در واقع در همون رکعت قنوت داره، استغفار داره، 40 مؤمن رو دعا کردنه. این مال نافله از کنم خدمت استادی و شنوندگان عزیز ما نافله شبه. ولی بقیه نمازها بله، الا نماز نافله عشا که به صورت نشسته هستش.
بله.
و البته یه نکته دیگه رو هم در نوافل روزانه، یعنی در 5 وعده نماز عرضه بدارن، اجماع فقهای ما بران است که نماز نافله یومیه از مسافر ساقطه.
بله.
یعنی شما در مسافرت که تشریف تری نمازات قصره، اونجا دیگه نافله نداری،
نیازی نیست نافله رو بخونیم. جناب آقای دکتر کاظمی، عزیزی سوال کردن که کدام یکی از نمازهایی که نام بردید واجب هست که به جماعت خونده بشه؟
عرض کنم خدمت اصلی که نماز عیدین که عرض کردم در عصر غیبت باید به صورت جماعت خونده بشه.
بله.
اما نماز آیات که دسته دیگه از نمازهای واجبه، هم میشه به صورت فرادا اقامه بشه و هم میشه به صورت جماعت باشه که اون در جماعت در واقع از ثواب بیشتری بهره میبره.
بسیار عالی. عزیز بزرگواری نوشتند، آقای خانم ولدخانی از تهران، گفتند نماز من قضا میشه اکثرا و این قضا خوندن رو چگونه باید ادا کنم؟ نماز قضا رو اولش باید چه بگم؟
دو تا نکته راجع به نماز قضا وجود داره جناب آقای بارانی عزیز.
بله.
اول این که به هر نحوی شده قضا شده ما نماز رو به جا بیاریم، یعنی غافل از این نشیم چون حالا نافله صبح من خواب موندم، خب دیگه حالا که از دستم رفته دیگه، حالا تا نه حتما مقید باشیم که به جا بیاریم. اثر وضعی و برکت داره به این که کمک میکنه به انسان نمازهاشو بتونه به وقت به جا بیاره.
بله.
اما به خصوص برای آقایون چون متفاوته، چون بحث حمد و سوره رو که عرض کردن در نماز صبح و مغرب و عشا داره، به هر نحوی که قضا شد همینجور به جا میارن. سومین نکته راجع به نماز قضا اینه که اگر من در مسافرت هستم، نمازی از من قضا شد که نمازم قصر بود، برگشتم شهر و وطن خودم میخوام نماز رو به جا بیارم، باید همون قصر رو به جا بیارم.
بله.
چون قصر بر عهده منه و به ذمه منه.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر کاظمی، عزیز بزرگوار دیگری هم گفتن که ما نماز شب رو به جای میاریم، چگونه بفهمیم که قبول درگاه خداوند هست یا خیر؟
عذرخواهی میکنم از اینکه صداتون مفهوم نبود.
صدای من رو میشنوید الان؟
الان دارم. بله.
بسیار عالی.
تو جاده هستم، عذرخواهی میکنم.
ما معذرت میخوام که وقت شما رو هم گرفتیم.
عزیز ما، افتخار برای ما، نوکری برای ما.
بزرگوارید. آقای دکتر کاظمی، عزیز بزرگواری پرسیدن که نماز شب به جای میارم، چگونه بفهمیم که مورد قبول درگاه احدیت هست یا دیگر نمازهایی که به جای میاد؟
تمام اعمال از ما یه وظیفه ای رو میخوان، از ما به جا آوردن اعمال هست، اما شرط قبولی با حضرت باری تعالی است و کرامت و رحمت واسعه الهی حاکی از آن است که اعمال از ما پذیرفته خواهد شد.
بله.
ولی نکات اخلاقی وجود داره و اون اینه، به مراتب اخلاص ما، حالا اگه من اخلاص نداشتم پس نافله شبو نخونم، نه این گونه نباید بشه. هیچ چیزی نمیتواند ما رو از اقامه فریضه، چه مستحبی چه واجب، چه حال داریم نداریم، غلبه شیطان و سایر امورات، حتی به تأخیر انداختن این گونه امورات نباید منجر به این بشه که ما از اصل اقامه نماز و عبادات باز بمانیم. از ماست انجام وظیفه و از اوست پذیرش اعمالمون که انشاءالله تعالی این مهم با دقتمون با رعایت اخلاص و تقوا حتما این طمأنینه و آرامش قلبی که بر ما حاکم خواهد شد، این پیوند و ارتباط طرفینی فکر میکنم که کمک میکنه به اینکه مقداری این وسوسه ها هم از ما دور بشه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما حجت الاسلام دکتر اسماعیل کاظمی، امام جمعه محترم پرند. کلام پایانی شما رو بشنویم، مجاقا دیگه مزاحمتون نشیم.
ممنون، ملتمس دعای خیر همه شنوندگان عزیز هستم.
التماس دعا، روز بخیر، خداحافظ.
یا علی، خدا.
اینجا باغ فردوس، رادیو تهران. ساعت 12:11 است. در کنار شما عزیزان هستیم از باغ فردوس شبکه رادیویی تهران. 30094 هم برای شما عزیزانه. همراه ما باشید، راجع به رأفت و عطوفت صحبت بفرمایید و اینکه همکار خوب گزارشگرمون خانم مصطفوی گزارشی تهیه کردند از یکی از قاریان محترم. گزارش رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، درود و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، برنامه باغ فردوس. خیلی ممنون و سپاسگزارم که مثل همیشه همراه من هستید و من رو همراهی میکنید. امروز هم به دار و تحفیظ قرآن کریم در خیابان ایران اومدم، مرکز خواهران، و قرار هست گفتگو بکنم با مدیریت این مجموعه، جناب آقای اصل محمدی، که ازشون خواهش بکنیم کامل خودشون رو برای ما معرفی بکنن. آقا سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان این برنامه. من احد اصل محمدی هستم، خادم و قاری قرآن.
به به، این تواضع و ادب معمولا از بچه‌های قاری قرآن و حافظ قرآن همیشه هست، هر چقدر هم سمت داشته باشن، ولی قرآن به ما این آموزش رو داده. احسنت به شما جناب آقای اصل محمدی. برای ما بفرمایید خیلی کوتاه از این مجموعه و حالا مدیریت خودتون، و بعد بریم سراغ بقیه سال.
مجموعه دار و تحفیظ قرآن بیش از 50 سال قدمت داره و اصل فعالیتش هم در رابطه با آموزش قرآن و آموزش بخش حفظ قرآن، بحث مفاهیم قرآنی در سه عنوان رشته هایی که قسمت برادران، قسمت خواهران و قسمت خردسال فعالیت میکنه. و در بخش برادران کلاس هایی که در بخش روحانی، روانخانی، فصیحانی، تجوید، صدلن اینها رو داریم. در بخش خواهران همینجور بحث تفسیر قرآن رو داریم. در بخش خردسال، ارتباط خردسال با شناخت آیات قرآنی و اونس گرفتن با آیات به حالت همون شکل خودشون و حفظ کردن با شیوه های خاصی که برای خردسال ها هست. الحمدلله دوستانمون اینجا و اساتیدمون مشغول هستن که ما هم خدمتگزار همشون هست.
خیلی هم عالی. جناب آقای اصل محمدی، قطعا تفاوت هست بین حفظ قرآن در بچه های خردسال و بزرگسال. بچه ها وقتی در خردسالی شروع میکنن، من احساسم این هست، خیلی سریعتر شاید آموزش رو ببینن. میخوام این تفاوت رو برای ما بفرمایید.
بله، بحث حفظ قرآن در خردسالی بسیار مسئله تخصصی و حساسی هست و به خاطر این ما در مجموعه حفظ خردسالمون عزیزانی دارم فعالیت میکنن که متخصص این رشته هستن، صاحب نظر این رشته هستن و میدونن که با چه شیوه هایی و چه متدی که با بچه ها و خردسال ها آموزششون رو آغاز بکنن و چجوری ادامه بدن، جوری باشه که جذاب باشه، اینا خدای نکرده زده نشن از قرآن. و یک فضای بسیار شادی که بچه ها، حالا امروز الان این کلاس هامون هنوز ثبت ناممون انجام شده، کلاس هامون از هفته دیگه شروع میشه برای ترم پاییزمون. واقعا اینجا اگر شما تشریف بیارین اون روزایی که بچه ها هستن، بسیار فضای شاد همراه با قرآن، اینا همه انس میگیرن با قرآن و خیلی شاد و خوشحال هستن از این کلاسایی که شرکت.
روحیاتشون قطعا خیلی همخونی داره. چقدر زمان میبره خردسال؟ چقدر زمان میبره حفظ بکنه بزرگسال؟ چقدر؟
ببینیم، ما بحث خردسالمون از 3 سال شروع میشه، یعنی خردسال از 3 ساله میتونه داشته باشیم تا 8 سال، و اینها از 3 تا 8 رو تو بحث خردسال ما میگذرونن که اول وارد میشن با سوره های کوچیک قرآنی، یعنی سوره محوریه، مثلا سوره ناسه، یه ترمشون مثلا برای سوره ناسه، برای همون نقاشی های کشیده میشه و با اون فضا، با اون خوندن های خاص خودشون که به حالت شعر مانند باشه و اینا اونس میگیرن. و بعد مثلا یه ترم سوره فلق، بعد سوره قدر، همینجوری میان بالا. یه مقدار که اومدن بالا، افرادی هستن استعدادهای بالاتری دارن و دوست دارن ادامه میدن این کار رو، از اونا انتخاب میشن، اینا دیگه وارد جزء 30 میشن، از جزء 30 شروع میکنن به حفظ کردن، بعد جزء 29 و 28، از 28 دوباره اینا دیگه در واقع پرواز داده میشن به قسمت با بزرگ سالان، چه اونایی که دختر خانم هستن میرن تو بخش دختر خواهران، اونایی که پسر آقا پسرها هستن میرن قسمت برادران، دیگه از جزء یک شروع میکنن دیگه، یعنی اون سه جزء رو میگذرونن بعد از جزء رک. اینا معمولا هم به اون سن برسن حدود 8 سالشون میشه،
یعنی 4-5 سالی زمان میبره.
بله میبره تا برسن به اونجا، بعد انشالله دیگه بعد شروع میکنن از جزء یک که بتونن حفظ قرآنشون رو کامل بکنن.
آمادگی دارید چند خطی برای ما قرآن رو بخونید، صدای شما رو ما و مخاطبین بشنویم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. شما مخاطبین عزیز صدای جناب آقای اصل محمدی گرانقدر رو شنیدید، تلاوت بسیار زیبا و از قاری قرآنی شنیدیم که در این حوزه تفسیر هم میکنن، هم در ایران هم در آلمان. الهی که تنشون سلامت باشه، حنجرشون طلایی باشه و ما باز هم صدای ایشون رو در سالهای متمادی بشنویم. آقا صحبت پایانی و خدا نگهدارشون.
تشکر میکنم از این برنامه که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن. انشالله که این برنامه باعث این بشه که عزیزانمون، جوانهامون با امید خدا عشق و علاقه شون به قرآن هست انشالله بیشتر بشه و این یه انگیزهی بشه برای این که بتونن انشالله در مراکز قرآنی شرکت بکنن و بابی رو باز بکنن در زندگیشون برای اون سوا قرآن انشالله.
خدا حافظتون باشه.
التماس دعا داریم. خدا نگه.
خیلی سپاسگزارم. ساعت 12:20 است و اینجا باغ فردوس شبکه رادیویی تهران. همونطوری که مطلع هستید، پنجمین دوره جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حال برگزاری است. ارتباطی برقرار کردیم با مهندس حسین ریوندی، مدیر بخش ارتباطات و ترویج پنجمین دوره جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان بزرگترین رویداد علمی جهان اسلام. جناب آقای مهندس ریوندی سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران.
خیلی سپاسگزارم از اینکه در کنار ما هستید. ما و شنوندگان عزیز رو آگاه می‌کنید از پنجمین دوره جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
خواهش میکنم. خب همچون که فرمودید ما در حال برگزاری پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی هستیم، جایزه ای که با ماموریت الگوسازی و تجلیل از دانشمندان برجسته جهان اسلام فعالیت خودش رو از یک دهه پیش شروع کرد و به آثاری نوآورانه در مرزهای دانش در حوزه های ICT، نانو، علوم زیستی و پزشکی و علوم پایه و مهندسی اعطا میشه و تلاش داره که به یک نماید شایستگی و برتری علمی در سطح جهان تبدیل بشه انشاءالله. خب ما در پنجمین دوره جایزه فراخوان جایزه به 21,000 نهاد علمی و دانشمند برجسته جهان از سال گذشته ارسال شد و حدود 2,600 پرونده علمی از 110 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت 5 دانشمند برجسته جهان اسلام برگزیده این دوره از جایزه بشن. این 5 برگزیده به همراه حدود 130 شخصیت برجسته علمی و فناوری از 31 کشور جهان در هفته جایزه مصطفی حضور دارند. از 6 مهر ماه مهمانان غیر ایرانی وارد کشورمون شدن و از روز گذشته 7 ماه افتتاحیه هفته جایزه مصطفی در شهر اصفهان و با حضور ریاست محترم جمهوری و عموم علاقمندان علم و فناوری با محوریت ترویج و تکریم علم و فناوری برگزار شد. از امروز نشست‌های علمی و دانشگاهی ما با مرکزیت دانشگاهی برجسته شهر اصفهان و به صورت پراکنده در چندین شهر دیگه با سخنرانی، کارگاه‌ها و پنل‌هایی که دانشمندان برجسته و اساتید دانشگاه دارند با هدف توسعه همکاری‌ها و تشکیل شبکه‌های علم و فناوری در حال برگزاری هست و تا روز دوشنبه ادامه داره و آیین اعطای جایزه مصطفی هم شامگاه دوشنبه با حضور شخصیت‌های برجسته علم و فناوری کشورمون و مدیران و مسئولین علم و فناوری کشورهای اسلامی برگزار میشه و در نهایت سه شنبه 11 ماه با برگزاری تور علمی و فرهنگی برنامه های پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی به پایان میشه.
چرا به عنوان بزرگترین رویداد علمی جهان اسلام ازش یاد میشه؟
خب ما جایزه مصطفی رو بر اساس مطالعه‌ای که روی حدود 300 جایزه برجسته علمی دنیا انجام شد و منجر به انتشار دانشنامه جواز علمی شد انجام دادیم. خلایی احساس شد که اکثر جوایز برجسته علمی در سطح کشورهای غربی و اروپایی تعریف شدن و اونها هم توجه چندانی به کشورهای اسلامی و دانشمندان مسلمان ندارن. رضا خلای وجود یک همچین جایزه بین‌المللی با محوریت جهان اسلام احساس شد و باعث تصویب جایزه مصطفی در شورای عالی انقلاب فرهنگی شد و دیگران رسانه‌های برجسته دنیا و نهادهای معتبر علمی دنیا همزمان با برگزاری جایزه طی 4 دوره قبل این تعابیری که شما فرمودید رو نسبت به جایزه مصطفی داشتن. طور مثال سال 94 بعد از برگزاری اولین دوره اعطای جایزه نشریه معتبر علمی ساینس که تمام مراکز علمی دنیا این نشریه رو با اعتبار علمیش میشناسن از جایزه مصطفی به یک نوبل اسلامی یاد کرد.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای مهندس حسین ریوندی، مدیر بخش ارتباطات و ترویج پنجمین دوره جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
ممنون از فرصتی که داشتید.
التماس دعا. خداحافظ. اینجا باغ فردوس شبکه رادیویی تهران بود، همراه شما عزیزان بودیم. التماس دعای ویژه داریم و خداحافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق و تو بودی، نبود خلق و تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگوشی، نه تمام نتوان شبه تو گفتن که تو در ره نیایی.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
خرید لوازم خانگی بدون پیش‌پرداخت.